Jeans. بس در مورد روح القدس و روح من امره کلن در مورد روح بود. یک سری روایاتی رو آقا جان اینجا مطرح کردن در مورد روح که در مورد ارواح خمسه بود، ارواح پنجگانه که روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان و روح القدس که بالاترین مرتبه گفتیم روح القدس در میان این ارواح خمسه. نمیدونم این حدیث سومی رو هم ترجمه کردیم اونجایی که کنتم از واجن سلاسه. آها تا اونجا و نیز مرحوم کلینی تا اونجا گفتیم. آها خب حالا عرضم به حضورتون که چون بحثمون در مورد روح و اون روحی که در قرآن آمده، یک حدیثی هست که جناب مامغانی در کتاب صحیفة الابرار روایت کردن از معلی ابن خنیس که خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و در مورد علم امام صحبت میکنه، بحث میکنه، پرسجو میکنه که حضرت برایشون توضیحاتی میدن تا میرسن به معنای روح. تا جایی که حضرت میفرماد که روح معانی مختلفی داره در قرآن که چندین مورد رو حضرت برمی‌شماره که حالا اینجا ترجمه این قسمت حدیث رو میگیم، یادداشت بفرمایید که به کارتون میاد. میفرماد یکیش روح الرحمه است و آن قول خداوند است که میفرماید و ایدهم به روح منه و ایدهم به روح منه که اینجا مراد روح رحمت است. و دیگر و دومی مراد جبرئیل است و آن قول خداوند است که می‌فرماید نزل به روح الامین علی قلبک، نزل به روح الامین علی قلبک که اینجا مراد چیه؟ جبرئیل. و سومی ملکیست از ملائکه که مسکن آن آسمان هفتم است، صورتش صورت انسان است و جسدش جسد ملائکه، یعنی به شکل انسانه ولی از سنخ ملائکه است. صورته صورت الانسان و جسده جسد الملائکه. و آن قول خداوند از عز و جل که می‌فرماید یوم یقوم الروح والملائکه صفا، یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، که مراد این ملک است، این فرشته است، و این فرشته اعظم من کل شیء، از هر چیزی عظیمتر است، از هر چیزی که خداوند آفریده است. من کل شیء خلقه الله تعالی، از هر چیزی که خداوند آفریده است بزرگتر است. و هو حافظ الملائکه، و او حافظ ملائکه است. حافظ ملائکه اگه در خاطرتون باشه در بحث روح گفتیم که روح اون جنبه حافظ الملائکه، حافظ الملائکه یعنی چی؟ اون جنبه وحدت ملائک که اینجا فرمود و هو حافظ الملائکه، حافظ ملائکه است. در خاطر عزیزان هست در مورد روح بحث کردیم قبلا، گفتیم که روح اون مقام وحدت داره، ملائکه کثرت دارن، روح اون مقام جمع ملائکه است، که این داره به همین اشاره میکنه و هو حافظ الملائکه، او حافظ ملائکه است. که فاذا کان یوم القیامه، که در روز قیامت این ملک در یک صف در پیش خداوند می ایستد و هیچ کسی با او نیست در آن صف، و ملائکه در صفی دیگر می ایستند. تا اینجا توقف کنید، تو این حدیثی توضیح بدیم ادامه بدیم. یادتون هست یه مبحثی رو مطرح کردیم در قرآن، گفتیم در قرآن خیلی جاها بعضی از امور مقدمه بر بعضیه. مثلا همیشه میگه لیل و نهار، شب و روز، اول شب رو میگه بعد روز رو میگه. خب یا مثلا میفرما سماوات و الارض، آسمان ها و زمین. خب بعضی جاها این امور قلب میشه، بر میگرده، دگرگون میشه. مثلا همیشه میفرماید که تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل میشن، عروج میکنن ملائکه و روح. اما در یک جا میگه روح و الملائکه، اونم تو همین آیه است، یوم یقوم الروح و الملائکه، روح رو اینجا مقدم آورد، در حالی که همه جا میگفت ملائکه و روح، ولی اینجا روح رو بر ملائک مقدم دانست، ذکر کرد. به چه علته؟ یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفا، روزی که روح و ملائک صف می کشن. چون صف روح مقدم بر صف ملائکه، چون حافظ الملائکه است، حقیقت ملائکه است، صف روح نسبت به صف ملائک مقدمه. لذا اول چی رو آورد؟ بحث روح رو آورد، اول بحث روح رو آورد. اینجا در بحث قیامته، اینجا نه دیگه، اینجا جای دیگه، به خاطر اون کثرت ملائکه است، اون مثلا تنزل ملائکه است، که ملائکه به خاطر اون کثرتشون ابتدا ذکر میشن. یا مثلا میفهمه خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ و حیات رو آفرید، موت رو مقدم بر حیات ذکر کرد، که این علت داره که چرا مقدمه بر اونه. اینجا که روح رو میان مقدمه بر ملائک ذکر میکنه، به خاطری که در اونجا اون صف نزدیکتر از ملائک است. خب اما رابعه، اما چهارمی، مراد امر اوست، مراد امر اوست. علا له الخلق والامر خلق و امر از آن خداست، مراد امره و آن قول خداوند است که یسالونک عن الروح، یسالونک عن الروح، قول الروح من امر ربی، قول الروح من امر ربی، سوال میکنن تو را از روح، بگو روح از امر پروردگار من است، یعنی از موجودات عالم امر. موجودات عالم امر منظور چی هست؟ بحثشو قبلا گفتیم، مجردات صرفه، عالم اغول در اصطلاح فلاسفه میگیم که اون صراح مطلقن و خیلی شدت و عظمت وجودی دارن. خب که این مراد امر الهیه، اون عالم امر که دیگه کثرتی درش نیست. یسالونه که عن الروح، قول الروح من امر ربی، و قوله عز و جل، باز قول خداوند، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این آیه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این چنین بود که وحی کردیم به سوی تو روحی از جانب خود را، روحی از امر خود را، روحم من امرنا، روحی را از امر خود. و باز قول خداوند که می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، که معلوم میشه از عالم امر. و پنجمی روح خاصه خداوند است، که با آن که به هر کس که بخواهد همراه میکند. و این روح است که دانسته میشود به آن آنچه در آسمان و زمین است. به وسیله این روح کسی که دارای این روحه میداند آنچه در آسمان و زمین است، و عرج بها الی السما، و به واسطه آن به آسمان عروج میکنه.
این بچه‌ها رو ساکت بکنه.
و حبت بهی الی الارض، بها الی الارض، و به واسطه آن در زمین هبوط میکنه. و علم به حل غیب، و به واسطه آن غیب را میداند، یعنی به واسطه این روح کسی که دارای این روح میشه. پس اگر در مغرب باشد و دوست داشته باشد که به مشرق برود، در لحظه واحدی، در لحظه‌ای کمتر از چشم به هم زدنی حاضر می شود، در کمتر از چشم به هم زدن از شرق به غرب عالم می رود. که البته این حدیث، حدیث طبیعیه، چندین صفحه هست، خیلی در مورد علم امام و اون احاطه علم امامه، که ما فقط این قسمت ضروب روح رو خواستیم مد نظر آوردیم که این از اینجا نقل کردیم. سندش هم بگفتیم، یادداشت بفرمایید، کتاب صحیفه الابرار، جا جناب مامغانی که همون حدیث دوم که اینجا مطرح شد، حدیث دومی که آقا جان مطرح کرد که مفضل ابن عمر سوال میکنه از امام که آقا امام از علم امام که امام چگونه به اقطار عالم علم داره، از همه عالم باخبره در حالی که در خانه خودش نشسته. بعد حضرت فرمود برای ایشون که خداوند در انبیا 5 روح قرار داده، تا رسید به روح القدس فرمود و روح القدس کان یرا بهی، روح القدس است که به وسیله او دیده می شود یا یرا بهی یا امام می بیند به واسطه او که هر چی رو که بخواد در عالم به واسطه اون روح مشاهده می کنه. یا شاید شما در بعضی از روایات ببینید، برخورد می کنید و اگه در روایات مطالعه کنن که مثلا وقتی که امام متولد میشه ستونی از نور از آسمان به امام متصل میشه، ستونی از نور کشیده میشه از امام تا به آسمان و امام به وسیله این ستون نور آنچه را در آسمان و زمین که بخواهد میبیند. خب که مراد از این ستون نور همون اتصال به مقام روحه. و این روح خاصه که پنجمین روح رو که ذکر فرمود چی؟ روح خاصه. این آیش کدومه؟ اونجایی که میفرماد و نفخت و فیه من روحی، من از روح خود در او دمیدم، از روح خود. روح رو خداوند اینجا اضافه کرد به خودش. که در روایت داره، تصور نکنید خدا روح داره. مثلا اینکه خداوند میفرماد که خود روحی، روح اضافی، روح خاصه، به خاطر شأنیت اون روحه که خداوند به خاطر اینکه شأنیت بده به بعضی از اشیا اونو به خودش نسبت میده. مثل اینکه میگه بیتی، خانه من، یا میفرماد که جنتی، بهشت من، به خاطر اون شأنیت اون شیعه. اینجا میفرماد روحی از روح خودم که همون روح خامسیه که گفتیم در انبیا و اولیا هست. خب که البته به خاطر همین اتصال به همین روح هم خودش مراتب داره. درسته که به واسطه او دیده میشه، با اتصال به او حقایق میتونه ببینه، ولی برخورداری از این روح هم مراتب داره. لذا جناب ملا علی نوری در اون تعلیقه ای که آقا جان از ایشون ذکر کرد فرمود مرتبه پایین این روح مال انبیاست و مرتبه بالای این روح که روح سادس باشه، این روح شیشم، خاصه پیامبر اکرم و اولیاء محمدیینه. اولیاء یعنی ائمه اطهار که اینا از افقی از روح بهره‌مندن که هیچ کس دیگه از اون مقام بهره‌مند نیست. که حالا آقا جان روایات اسم اعظم رو هم آورد که از اسم اعظم، حروف اسم اعظم 72 حرف داره، 73 حرف داره، 72 تاش در نزد ماست، یکیش در علم الهی پوشیده است. بعد انبیا هر کدوم به مراتب خود یکی، دوتا، چهارتا، پنجتا، پونزدهتا، بیست و پنجتا از این حروف رو میدونن. خب
روح خاصه اسم دیگه نداره.
بله روح خاص، روح اضافی هم میگن بهش، چون خداوند اضافه میکنه به خودش روحی، یعنی روح اضافی. خب و نیز مرحوم کلینی در باب دیگر حجت کافی چند حدیث از ائمه روایت کرده است که به تلقی روح القدس حکم الهی را بیان میکنند. روایاتی آورده که ائمه میگن ما با القاء اون روحه که احکام حکم رو بیان میکنیم. یه نکته ای بگم خدمتتون و اون اینه که مردم تصوری که از امام دارن، تصوری که یه انسانی مثل خود اینها خواهش‌های نفسانی داره، عصبانی میشه، خوشحال میشه، از یه چیزی خوشش میاد، از یه چیزی بدش میاد، عصبانی میشه یه جور حرف میزنه، خوشحال میشه یه جور حرف میزنه. حتی احادیث اهل سنت رو نگاه کنید در مورد رسول الله چنین تصوراتی دارن و در روایات ما هم ذکر شده. مثلا طرف میامد به پیامبر میگفت آیا این حرف تو از طرف خودت میگی یا از طرف خدا میگی؟ که بعد آیه قرآن میفرماد و ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوها. پیامبر از طرف خودش چیزی نمیگه که، بلکه وحی کلام پیامبر، یعنی امام پیامبر اتصال دائمی داره به حق تعالی، اتصال دائمی داره. لذا بعضی از روایات رو که شما میبینید به خاطر فهم راوی گفته شده. مثلا همین روایت رو نگاه کنید، می فرماد به اسنادش از عمار ساباتی حدیث کرده است که قال قلت لابی عبدالله، میگه به امام ابا عبدالله، این امام صادق، گفتم که به ما تحکمون اذا حکمتون، گفتم به چه چیز حکم میکنید شما موقعی که حکم میکنید؟ قال به حکم الله، فرمود ما به حکم خدا حکم میکنیم و حکم داوود، و به حکم داوود حکم میکنیم. حالا چرا حکم داوود؟ اینم حالا خودش بحث داره. فاذا ورد علینا الشیء الذی لیس عندنا تلقانا به روح القدس. پس هنگامی که یه مسئله پیش بیاد که جواب آن را ندانیم، روح القدس به ما القا میکنه. یعنی طرف تصور میکنه که اینها علومشون یه سری علومی دارن، امام یه سری علومی داره و جدای از مرتبه الهی، که امام میگه وقتی بلد نباشیم او به ما القا میکنه. چون این تصور نمیکنه که امام اتصال دائم داره به ملکوت، کلامش کلام خداست، فعلش فعل خداست. اینجور نیست که جدا و بریده باشن. لذا میگه انگامی که چیزی بر ما وارد شه که بلد نباشیم، روح القدس به ما القا میکنه. که این مرتبه مال مؤمنه، مال مؤمنینه، نه مال امام. امام آورده مرتبه پایین خودش رو مطرح کرده که اونا بفهمن. مال مؤمنه یعنی چی؟ آیه رو دقت کنید، آیه قرآن می فرماد کتب فی قلوبهم الایمان، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. یعنی خداوند نوشته در قلوب اینها ایمان را و تأیید کرده است آنان را به روحی از خود. نوشته است در قلوب اینان ایمان را، یعنی اون علم اجمالی ایمانی که در قلب طرفه، چون وقتی طرف ایمان میاره بصیرتی پیدا میکنه، معرفتی پیدا میکنه، دانشی پیدا میکنه، خوب و از بد تشخیص میده، زشت و از زیبا تشخیص میده. خب اما حالا یه جایی یه چیزی آمد که ندونست باید چی کار کنه. اینجا میگه و عیدهم به روح من، یه روحی هم بالا سر اینا هست، یک روحی گذشته از اون ایمانی که در قلبشون هست، روحی بالا سر ایناست که اینا رو تأیید میکنه، اینها رو تأیید میکنه. لذا یک جایی که نمیفهمه چی کنه به قلبش الهام میشه این کار رو نکن، اینجا نرو. یا در خواب میبینه که مثلا میگن که با فلانی ارتباط نداشته باش، یا خطری که براش پیش میاد در خواب بهش گوشزد میکنه. اینجا مال جایی که دیگه نمیفهمه، نمیتونه درک کنه. و عیدهم به روح من کتب فی قلوبهم الایمان، بصیرت داره، بینایی داره، معرفت داره. اما اون جایی که دیگه نمیتونه تشخیص بده، اون روح بهش چیکار میکنه؟ الهام میکنه که مواظب باش اینجا خطره، مواظب باش اینجا نری، این کار رو نکنی، این چیزو نخوری. خب اینجا که امام فرموده این مال مرتبه مؤمنینه، مال شیعیان، تازه درجه پایین اوناست، نه مقام خاصه امامت. خب پس اینجا فرمود ما به حکم الله حکم میکنیم و حکم داوود. حالا چرا حکم داوود؟ حدیث پایینی رو بخونیم. و در حدیث دیگر از جعید الحمدانی عن علی ابن الحسین، یعنی امام سجاد علیه السلام، قال سألته، میگه سوال کردم از امام سجاد، به ای حکم تحکمون، به چه حکمی شما حکم میکنید؟ از اون چی؟ از اون قرآن حکم میکنید؟ از اون روایات حکم میکنید؟ قال حکم آل داوود، فرمود ما به حکم آل داوود حکم میکنیم. فَإِنْ اَعْيَانَا شَيْءٌ تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ، پس اگر چیزی بر ما گران آید روح القدس به ما الغا میکنه. که این هم باز مثل شبیه حدیث بالاست. خب حالا حکم آل داوود چیه؟ در روایاتی داریم در مورد حضرت بقیت الله که وقتی تشریف میارن به حکم آل داوود حکم میکنن. میدونی حضرت داوود، حضرت سلیمان، اینا حاکم بودن دیگه، پیامبری بودن که حالا در زمان خودشون سلطنت داشتن، سلطنتی نبوی، حکومتی اسلامی. آل داوود منظور حضرت سلیمانه، حکومت ایشونه، که روایت داره حضرت مهدی به حکم آل داوود حکم میکنه. چجوری حکم آل داوود؟ میفرماد به بیانه احتیاجی نداره، ایشون به بیانه، به شاهد احتیاج نداره، در حکم کردن خودش، که آیه قرآن میفرماد چی؟ ففهمناها سلیمان، ففهمناها سلیمان، ما تفهیم کردیم به سلیمان، فهمی پیدا کرده، فهمی پیدا کرده. اون فهم چیه؟ حضرت زینب امام سجاد به ایشون فرمود انت یا عمه به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. فهمتون غیر مفهمه، تو فهیمه ای هستی بدون تفهیم کننده بشری. خب آقا این خانومان جلسه دارن اینجا، فهمتون غیر مفهمه، که همین آیه چیه؟ ففهمناها سلیمان، که حضرت سلیمان این دریچه بروش باز شد. حضرت مهدی میگه احتیاج به بیانه و شاهد نداره، کسی دزدی کرده لازم نیست شاهد بیارن دو نفر که آقا ما دیدیم این آقا دزدی کرد. ایشون به علم الهی، به همون فهم الهی میدانه که این آقا دزدی کرده، میگه دستش قطع بشه. بیانه و شاهدی کسی بخواد شاهد بتراشه برای خودش، ولا خیلی ها همینجوری که الان خیلی کارها رو درست میکنن اون موقع میتونن درست کنن، ولی در زمان حکومت ایشون دیگه این حرفا نیست. کسی زنا کرده لذا روایت داریم قبل از آمدن ایشون توبه کنی، چون ایشون که بیاد دیگه توبه در توبه بسته میشه. طرف میتونه که آمان ببخشید دیگه، حالا میگه نه خیر، کاراتون رو راستوریست کنید. اگر طرف زنا کرده حد میزنه شو، هیچ کس هم ندیده، حدشو جاری میکنه. اگه کسی مال کسی رو خورده هیچ کس هم نفهمیده، ایشون به علم امامت میدونه، احتیاج به بیانه و دلیل نداره، حد میزنه. حکم آل داوود که میفرماد منظور اینه، که منظور آل داوود حضرت سلیمانه که در مورد ایشون فرمود ففهمناها سلیمان، تفهیم کردیم حکم را به سلیمان، که در مملکت ایشون دیگه لذا در مملکت صاحب دزدی اتفاق نمیفته، ظلم اتفاق نمیفته، امنیت همه جا رو میگیره، غنا همه جا رو میگیره، هیچ فقیری پیدا نمیشه در حکومت ایشون. هیچ فقیری در حکومت ایشون پیدا نمیشه، هیچ کس نیست نیازمند باشه، چون میگه امام مال رو به سویه تقسیم میکنه. الان ثروت تمام دنیا در دست 20% از مردم دنیاست، یعنی ثروت که بین 100% باید تقسیم باشه جمع شده در 20%، بلوکه شده اونجا. اون 20% از ثروت نمیدونن چی کار کنن، 80% در فقر یا زیر خط فقرن، در خط فقر، زیر خط فقر و زیر خط فقر به سر میبرن. حالا اگر یه حاکمی بیاد این مال رو علی‌السویه تقسیم کنه، میبینیم همه بی نیاز میشن. وقتی کسی بی نیاز شد دیگه دزدی نمی کنه. نیاز باعث میشه طرف دزدی کنه، حالا و اون دزدی هم که کسی به خاطر حرصی که داره دیگه بالاتر میره، دست بنیم دونم دزدی مسلحانه میزنه فلان، بالاتر، آخرش باند مافیا درست میشه، مافیای جهانی درست میشه. اینا همه مال نیازه، وقتی طرف تأمین باشه دنبالش نمیره. وقتی طرف تأمین باشه دنبال قاچاق فروشی نمیره. چرا بره؟ وقتی طرف تأمین باشه به ناموس کسی نگاه نمیکنه. وقتی خودش بتونه همسر اختیار کنه، به راحتی بتونه همسر اختیار کنه، چرا دنبال کسی بره؟ لذا روایت داریم امنیت جامعه زمین رو میگیره. یک زن با سبدی پر از جواهر، با جواهرات، در شب به تنهایی میتونه از کشوری به کشوری بره، هیچ کس متعرض ایشون نمیشه، چون امنیت همه جا رو فرا گرفته. کسی احتیاج نداره بخواد تجاوز کنه به حریم کسی. و اون اول که حالا میخواد پاکسازی کنه ایشون، اول باید پاکسازی کنه. عده‌ای هستن که جلو ایشون میستن، اونها رو به قتل میرسونه و کشدار میکنه. روایات زیادی هم داریم، هر کس هم میگه ایشون نمیکشه و فلان بی خود گفته. روایات زیادی در کتب معتبره داریم که بسیار قتل میکنه ایشون، قتال میکنه، بسیار کسانی رو میکشه. در غیبت نعمانی روایات زیادی داریم در این زمینه که حضرت کشتار زیادی میکنه. کشتار زیادی میکنن و بعد از کشتار اون موقع اون کسانی را میکشن که در مقابل ایشون هستن ها. کسانی که در مقابل حکومت ایشون میخوان بایستن میکشه، بلا به مردم کاری نداره. اون کسانی که میخوان در مقابل حکومت بایستن، و بعد خب اونا هم که میخوان بایستن یاورانی دارن، یارانی دارن، مسلما به جنگ میان. که حتی در روایت داره خونبهای کسانی رو که در جنگ کشته شدن پرداخت میکنه ایشون. خونبهای کسانی رو که در جنگ کشته شدن رو پرداخت میکنه ایشون. و بعد که اون مخالفان از سر راه رفتن کنار، اون حکومت حقیقی اسلام رو در روی زمین پیاده میکنه، که انشاءالله ما هم بتونیم زبان حکومت ایشون رو درک کنیم و جزء خدمتگزاران به حکومت مهدی، حکومت الهی ایشون باشیم، که فرمود دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین دولته، همه ی دولت ها میان سر کار. امام صادق فرمود روزی میاد که هیچ گروهی، هیچ عده‌ای نمیتونن ادعا کنن که اگر ما به سر کار می آمدیم عدالت رو برقرار می کردیم، چون تو هر زمانی بالاخره دست میده به اینا که بیان حکومت کنن. شما از اول اسلام نگاه کنید، گروه های مختلف، کشورهای مختلف، عقاید مختلف، مذاهب مختلف آمدن سر کار. و الانم علمای شیعه آمدن سر کار دیگه، که ما گفتیم دیگه ما شیعه ها، ما علمامون بیان سر کار عدالت برقرار میشه، ولی دیدیم نشد. حالا نتونستن، نذاشتن، به هر دلیل، که جز امام که صاحب عصمته نمیتونه عدالت رو در زمین پیاده کنه. که البته ایشون هم که میان با 313 نفر فرمانده میان، اون 313 نفر کارگزاران کشوره، کارگزاران حکومتن، نه اینکه اونا سرباز باشن. سربازان ایشون خیلی هم، چند هزار نفر در تحت فرماندهی امیرالمومنین، چند هزار نفر در تحت فرماندهی سیدالشهدا هستن، چندین هزار سرباز دارن ایشون. اون 313 نفر فرمانداران حکومت ایشونه که در حکومت ایشون یاری میکنن، چون به تنهایی یک جهان رو بخواد اداره کنه انسان باید کسانی باشن که ایادی باشن، دستها باشن برای یاری ایشون. میگم انشاءالله ما هم یه سرباز کوچکی از لشکر ایشون باشیم، همین الان هم باشیم، همین الان هم عصر بقیت الله. حالا کی در این عصر داره راست میره و کی داره کج میره؟ مثل یک پدری که از خانه میره بیرون ببینه بچه ها چی کار میکنه، یک کسی به هم دارید خونه رو خراب میکنه، یک کسی به حرف پدر گوش میکنه، تا موقعی که بیاد و اوضاع رو سر و سامان بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. بله، یه بحث رجعت دیگه خیلی مفصله، بخواییم شما یه جلسه آینده انشاءالله.